بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در رابطه با جواب دومی که شیخ انصاری از اشکال تعدد موضوع ذکر کرده است توجیهی فرموده است جواب دوم را، و در حقیقت سر این که تغییر داده است عبارت شیخ انصاری را از ظاهرش به یک معنای دیگر، این معنا را بیان می‌فرمایند. حالا ما اولا به اون اشکال اشاره کنیم، بعد ببینیم جواب دوم شیخ انصاری چه بوده است، اونگاه صاحب کفایه چرا در این جواب تصرف کرده است و از ظاهر این جواب عدول کرده است به یک معنای دیگری. اینها نکاتی است که باید بیان بشود. اما اشکال در رابطه با جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه اشکال دومی اشکالی شده بود غیر از اون اشکال اول در رابطه با مقتضی، و اون این است که ما ولو اینکه مقتضی را تام بدانیم اما موضوع متعدد شده است، زیرا احکام موجوده در شرایع سابقه مال همون امم سابقه بوده است، امت حضرت عیسی علیه نبینا و علی و علیه السلام یا امت حضرت موسی، و اونهایی که در این شریعت واقعا موضوع که این امت باشد غیر از اون امم است. پس در نتیجه انسحاب حکم من موضوع این الى موضوع این آخر، این اسمش استصحاب نیست و این اساسا با استصحاب مغایرت دارد. به عبارت دیگر در استصحاب شرط، یکی از شروط جریان استصحاب، وحدت موضوع هست. با تعدد موضوع استصحاب جاری نیست و در اینجا وحدت موضوع وجود ندارد، پس جای جریان استصحاب نیست. و اگر بنا باشد حکم امم سابقه را در این شریعت به همون تشریع سابق ثابت کنیم، این غیر از قیاس چیزی دیگری نخواهد بود. جوابی که شیخ انصار رضوان الله علیه دادن این است که می‌فرماین موضوع اگر بنا باشد خصوصیات شخصیه افراد موجوده در امم سابقه باشند، حق با شما مستشکل هست. البته با تعبیر بنده اینجور عرض می کنم، ولی خصوصیات شخصیه دخالت ندارد، لذا تعبیرشان این است که ان المستصحبه هو الحكم الکلی و ثابت للجماعت علی وجه لا مدخل لاشخاصهم فیه، والکلی کما یشمل الموجودین فی زمان تشریع کذالک یشمل المعدومین. فرماید که خصوصیات شخصیه افراد در موضوع احکام شرایع سابقه دخیل نیستند. اگر خصوصیات شخصیه دخالت ندارد، پس موضوع حکم کلی است و کلی به منزله مرآتی است برای افراد، و قاضی هست که کلی همون جوری که مرآتیت دارد برای موجودین در زمان انشاء حکم، کذالک افراد دیگری هم که بعداً پیدا شوند مرآتیت برای اونها نیز خواهد داشت. فعلاهذا تعدد موضوع نشد، موضوع اشخاص به ما هی اشخاص نیستند، موضوع کلی به ما هو کلی است. در کلی به ما هو کلیون خصوصیات دخیل نیست. پس اگر خصوصیات ملغاتن، نتیجتا این حکم همون گونه که انطباق کلی بر موجودین صحیح هست و حکم شامل حال اونها می شود، کذالک انطباق او بر معدومین خواه در اون شریعت یا در شرایع دیگر و لاحقه پیدا بشوند، بر همه از باب انطباق کلی بر افراد است و علاوه زان واحد این حکم شامل همه می شود. هیچ نیازی به تصرف آخری وجود ندارد. این بیانی است که شیخ رضوان الله علیه در اشکال بر تعدد موضوع ذکر کرده است. صاحب کفایه ادعایشان این است که این عبارت ایشان که موضوع حکم کلی باشد به ظاهری قابل اشکال است و قابل قبول نیست و صحیح نیست. ظاهر این عبارت این چنین میرساند که حکم رفته از روی کلی و خصوصیات شخصی به هیچ وجه دخالتی ندارد، پس افراد به ماهی افراد نقشی در موضوع حکم ندارند. ادعای صاحب کفایه را اول عرض بکنیم. صاحب کفایه می‌فرماید که اگر کلی به عنوان موضوع حکم باشد که شیخ انصاری ادعا کرده است و افراد به ماهی افراد ملحوظ نباشند، این اولا با حکمت انشاء حکم و جعل حکم نمی‌سازد. چرا؟ چون حقیقت حکم به عنوان حکم تشریعی، حقیقت حکم غیر از انشاء بدائی جعل و به اصطلاح بأس و زجر چیزی دیگری نیست. حکم یعنی انشاء بدائی جعل دائی، مکرر گفتیم این را، انشاء بدائی جعل دائی ماهیت حکم را تشکیل میدهد و حقیقت حکم غیر از این چیزی دیگری نیست. حالا از شما میپرسیم، حکمی که موضوع او عبارت باشد از کلی، کلی به ما هو کلیون از معقولات ثانویه منطقی است، وجود خارجی ندارد. اگر وجود خارجی ندارد دیگه انبعاث معنا ندارد، کلی که قابل انبعاث نیست. انزجار معنا ندارد، کلی قابل انزجار نیست. این افراد است که از امر مؤتمر و از نهی منتهی می شوند. کلی به ما هو کلیون نه انتهای از نهی دارند که ما اینکه اعتمار از امر هم ندارند. پس قابلیت بعث، قابلیت انبعاث کما و همچنین قابلیت انزجار در کلی وجود ندارد، در افراد است که این قابلیت موجود است. فعلا هازا، این که شیخ انصاری فرموده اند برای حل اون اشکال تعدد موضوع مبتلا شدند با این بیانشان به اشکال آخری بدتر از اشکال اول، که این اصلا با حکمت تشریع نمی سازد. تشریع برای این است که افراد مکلف که در مقام اطاعت مولا هستند از اوامر او مؤتمر و از نواهی او منتهی بشوند. به عبارت دیگر انقداح بأس و زجر در نفس اونها ان اختیارن پیدا بشود به جهت بأس مولا یا زجر مولا. این معنا در کلی به ما و کلیون که لا وجود لهو فی الخارجه معقول نیست. شما از یک طرف اون اشکال را حل کردین که مسئله خصوصیات فردیه و عدم شمول نسبت به موجودین در شرایع لاحقه باشد که خصوصیات را از میدان بردید بیرون، ولی خب این درست است، وحدت موضوع را درست میکنه، اما اشکال آخرش این است که با فلسفه حکم ناسازگار است، با حکمت تشریع سازش ندارد. دیگه بنابراین چرا؟ چون کلی لا وجود لهو فی الخارج حتی ینبعث او ینزجر، کلی به ما هو کلی نه انبعاث دارد نه انزجار. این مصادیقند که انبعاث و انزجار در حق اونها واضح است که محقق می شود. بعد می فرمایند در تقویت این اشکال و تأیید بیشتر این اشکال که شما در احکام شرعیه اساساً مکلفین در مقام اطاعت اگر اطاعت از اونها حاصل بشود قهرن مصابن و اگر معصیت کنن معاقبند. ثواب و عقاب، مصاب بودن و معاقب بودن، با برای کلی به ما و به کلیون که اصلا معنا ندارد. کلی نه قابل ثواب دادن است، قابل عقاب. چرا؟ چون یک امر ذهنی است، وجودی ندارد در خارج. مصادیقند که چون وجود خارجی دارند، اگر اطاعت کردن ثواب داده می شود، اگر معصیت کنن عقاب داده می شود. حالا شما نرید روی ثواب و عقاب، روی همون مرحله قبل از او که منشأ ثواب و عقاب است هم بخواهید صحبت بکنید. کلی به ما و به کلیون، نه مطیع است نه عاصی. اطاعت و عصیان متفرع است بر وجود خارجی مکلف. کلی مکلف که شما امر ذهنی میدانید و خصوصیات و مشخصات کنار گذاشته بشود، این نه اطاعت درباره او معقول است، نه عصیان و معصیت نسبت به او متصور است. پس بنابراین اگر اطاعت و عصیانی نیست، قهرن ثواب و عقابی هم معنا ندارد. چرا؟ چون کلی به ما و کلیون معنا ندارد کاری بکند که مستحق ثواب. چون کلی که کاری ازش صادر نیست، کلی تخلفی ندارد. چون کاری از اصادی نیست، تخلف هم معنا ندارد تا بگیم آقا مستحق عقوبت است. فلذا باید از این ظاهر رفعیت کنیم و حمل کنیم کلام شیخ انصاری را بر خلاف ظاهر. اون خلاف ظاهر این است که بگیم مراد ایشان از کلی همون قضیه حقیقیه مراد است، که در قضیه حقیقیه عرض کردیم که افراد اون به اصطلاح عنوان مرآت است برای افراد و عنوان است برای افراد، ولی خصوصیات فردیه دخیل نیست. فرد به ماهو فردون دخیل است، اما نه خصوصیاتشان. چون خصوصیات ملحوظ نیست، لذا هم موجودین را میگیرد، هم معدومین در اون شریعت را میگیرد، هم موجودین در شرایع آینده را میگیرد. لذا میگیم این حکم رفته است روی عنوان کلی، ولی به نحو لحاظ افراد، نه اینکه ما افراد رو لحاظ نکنیم. برخلاف اونی که در عبارت شیخ انصاری است، ایشان میفهمد خصوصیات فردی یعنی افراد ملحوظ نیستند. نه خیر، افراد ملحوظند، ولیکن خصوصیات اونها لحاظ نشده است. فرد معیار و میزان است، ولی فرد اهم از اینکه محقق الوجود باشد یا مقدر الوجود باشد. مقدر الوجود شامل کسانی که بعداً در اون شریعت پیدا شوند هم می شود، کما اینکه شامل کسانی که در شریعت لاحقه پیدا شوند ایزن می شود. فاذن موضوع متعدد نشد اگر به نحو قضیه حقیقی بگیریم، و کما اینکه شامل موضوع همون گونه که موجودین زمان انشاء حکم و جعل حکم است اونها موضوعند، کذالک کسانی که بعدن هم پیدا شوند که از اونها تعبیر به مفروض الوجود می شود یا مقدر الوجود، اونها هم داخل در موضوع هستند. اگر ما موضوع را به نحو قضیه حقیقیه بدانیم، خب اینجا هم مسئله ثواب و عقاب معنا پیدا می کند، اطاعت و عصیان معنا دارد، وحدت موضوع هم قهرن حفظ شده است با این بیان. آری از اون اشکالی است که بر شیخ انصاری به حسب ظاهر عبارت ایشان وارد بود. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این بیان صاحب کفایه را قبول دارد. می‌فرمان ما باید برای اینکه این اشکال به شیخ انصاری وارد نشود، این خلاف ظاهر نسبت به عبارت شیخ را مرتکب بشویم. ولی با یک بیان دقیق تری که این بیان ایشان جنبه در حقیقت یک بیان برهانی دارد. ایشان می فرماین آقا بعضی از امور هست که اینها اگر این چنین باشد قابلیت صدق بر غیر موجود بالفعل ندارد. مثلا در بحث مثال میزنن، میفهمن مثلا اگر ملک این مقدمه است برای تصرف در عبارت شیخ و اینکه توجیهش صاحب کفایه توجیه صحیحی است، تایید میکنن که اگر ما به نفع قضیه حقیقی بگیریم مشکل اشکال حل میشود. حالا کار نداریم که قبلا اشکال کردن که این با عبارت شیخ میسازه یا نمیسازه، اونا رو کار نداریم، ولی در هر حال چه بسازه چه نسازه باید این توجیه رو بکنیم تا از اشکال تخلص پیدا کنیم. از چه اشکالی؟ اشکال تعدد موضوع. حواستان باشه یک جا تو ذهنتون نه یا جای دیگه رو باز فراموش کنین. ایشان میفرماین از باب مثال ملکیت اگر بنا باشد از مقولات واقعیه باشد، داخل یکی از مقولات عرضی بدانیم ملکیت را، حتی اگر ملکیت را از امور انتزاعیه بدانیم که منتزع اعتباری است، منشأ انتزاع حقیقی است، مثل فوقیت و تحدیت، قهرن باید متعلق بشود به موجود بالفعل، قابلیت تعلق به مقدر الوجود ندارد، باید محقق الوجود باشد مصداقش. ولی اگر گفتیم که آقا نه، این امر اعتباری است و داخل در حقایق خارجیه نیست، که قبلا هم ایشان بیان کرده اند که در ذیل عبارت صاحب کفایه سه قسم اشیاء را دانستن، یک قسم از اونها مثل حجیت و قضاوت و ملکیت، از جمله ملکیت، اینا رو فرمودن از امور اعتباریه است و امر اینها سعتن و زیغن به ید من به ید هل اعتبار است. لذا همون جوری که ما می توانیم اینها را، یعنی من به ید هل اعتبار، اینها را اعتبار بکند به نحو کلی ذمی، کلی فی الذمه در باب سلف، پیش فروش که می کنند یا پیش خرید که می کند طرف، یا مسمن در ذمه بایه است یا سمن در ذمه مشتری است، در این چنین فرضی اون سمن شخصی نیست، کلی است در ذمه اون آقا. لذا هر فردی از افراد اون سمن را اگه مثلا 1,000,000 معین کرده اند، اما نه 1,000,000 مشخص بلکه به عنوان کلی در ذمه، این 1,000,000 باید بپردازد. هر هر 1,000,000 که در عالم وجود داشته باشد میشه مصداق او. که با اینکه اگر مسمن فرض کنین یک کتاب معینی باشد، یک کتاب باشد با خصوصیات، ولی از این کتاب ده ها مصداق در خارج وجود دارد، هر کدوم مثلا به سال واضح ترش مصحفی باشد که این آقا قبول کرده است مصحفی را هدیه بدهد، نه به عنوان بیع. اگر مصحفی را قبول کرده است به عنوان هبه معوضه مثلا بپردازد، هر فردی از افراد مصحف که قابلیت مصداقیت را داشته باشد داخل می شود در این عنوان کلی مصحف. اینا را میگن کلی فی الذمه، چه در رابطه با طرف سمن چه نسبت به مسمن. این معنا قابل به اصطلاح اعتبار است. کما این که می شود ما بگیم در باب مثلیات و همچنین در باب قیمیات، در باب زمان، این بحث در اونجا هم به درد می خورد، در زمان وقتی میگیم آقا ضامن به مثل است اگر شی از مثلیات باشد، یا ضامن قیمت است اگر شی اتالف از قیمیات باشد، در اون بحثم گفته می شود اون چه که در ذمه شخص میاد کلی است، و چون کلی داخل در مقوله نیست و امریس اعتباری، قابلیت انطباق بر هر مصداقی از مماثل دارد، یا قابل انطباق بر هر قیمتی از اون چه که به هر حال از قیمیات است دارد. کما این که پس بنابراین همون جوری که قابل تعلق به کلیه به ذمه است، اگر ما به هر حال اون چرا که ملکیتی را که اعتبار کردیم از اعتبارات بدانیم، پس چه ما این که می شود داخل بشود در به اصطلاح ذمه، یا داخل در به اصطلاح فرض کنین این قبیل باشد که سعه داشته باشد و از نظر انطباق قابلیت انطباق باشد، کذالک می شود اون به اصطلاح ماهیت، اون به ملکیت تعلق بگیرد به کلی فقیر. کلی فقیر ینطبق علی کل مصداق من الفقراء، کلی سید در سهم مبارک سادات که قابل انطباق است بر هر فردی از افراد سادات. چرا؟ برای خاطر اینکه حقیقت اون ملکیت چون داخل در مقولات نیست، ظرف وجودی او کجاست؟ آقا عالم اعتبار. خب در عالم اعتبار از نظر سعه و زیق امر او به ید من به یده اعتبار است که مولا باشد. پس بنابراین در متعلق چنین امر اعتباری لازم نیست وجود خارجی. پس این که ما پای وجود را کنار میگذاریم، این بیان برهانی است. اگر ما حکم را گفتیم لا وجود له الا در عالم اعتبار، قهرن می شود حکم تعلق بگیرد به شیعی که وجود او فقط در عالم اعتبار است و اون عبارت است از اون به اصطلاح کلی. حالا میخواد او را با عنوان مرآت افراد قرار بدیم یا ندیم. پس شیخ انصاری که آمده است گفته موضوع کلی است از این جهت است که حکم لا وجود له الا فی عالم الاعتبار، حکم داخل در مقولات نیست. اینو مکرر دارم عرض میکنم، لذا احکام شرعیه را نگید و از سنخ کدوم یکی از مقولات خارجیه هست، داخل در مقوله نیست. ملکیت هم با این بیان علی تحقیق داخل در مقولات نیست، یک امر اعتباری است. خب بنابراین ما میتوانیم جوری لحاظ کنیم که افراد اصلا و وجود مصادیق و افراد هرگز دخالتی نداشته باشد و نباید هم دخالت داشته باشد. پس بنابراین قابلیت لحاظ کلی ولو مرآت قرار بگیرد برای افراد و مصادیق در خارج. خب پس بنابراین اگر ملکیت، حالا شما اینجا یه شبهه‌ای میاد به ذهنتان، ملکیت، حکم، قضاوت و امثال ذالک از امور اعتباریه. ملکیت طرف دو طرف لازم دارد، مالک میخواد و مملوک. مالک و مملوک معنا ندارد، مالک اعتباری، مملوک اعتباری. مالک وجود خارجی باید داشته باشد، مملوک باید وجود خارجی داشته باشد. خب حالا بحث در اینه که اگر ملکیت امر اعتباری است، به لحاظ خود ملکیت نگاه کنید امر اعتباری، ولی به اعتبار اینکه ملکیت وابسته است به دو طرفی که دوتایی باید امر واقعی باشند و وجود داشته باشند در خارج، پس ملکیت به این اعتبار از اعتبار بودن خارج می شود و داخل در حقایق خارجی می شود. فهمن نه، هرگز به لحاظ بستگی داشتن ملکیت به دو طرفی که اون دو طرف باید در خارج باشند، این لا یخرج الملکیت عن کونها اعتباریه. ملکیت به همون اعتباریتش باقی است ولو دو طرفش باید خارجیت داشته باشد. آقا فوق و تحت، فوقیت و تحتیت. فوقیت به فوق و چیزی که یقاس و بها وابسته است، که اگر دو طرف نباشد فوقیتی نیست، تحتیتی نیست. با اینکه دو طرف که ذات الفوق و ذات التحت باشد خارجن موجودند، اما فوقیتی که انتزاع از او، اعتباری که بالاتر از انتزاعی نیست، انتزاع از او می شود فوقیت، دیگه نمی شود امر واقعی. تحتیت نمی شود امر واقعی. فوقیت و تحتیت یک امر ذهنی است که ما انتزاع می کنیم. لذا اگر مقایسه نکنید این سقف را با چیزی، نه عنوان فوقیت پیدا می کند نه عنوان تحتیت. حقیقت، اما خب تا اینجا ما قبول داریم اعتباری بودن را، تا اینجا کلام شیخ انصاری رو به این اعتبار میتونیم قبول، ولی تکلیف واقعا این چنین است؟ تکلیف این چنینه که ما یک تکلیف کلی در عالم اعتبار برای خودمان فرض بکنیم؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمونین اساس این حرف صحیح نیست که ما یک کلی مکلف در نظر بگیریم، مثل کلی ملکیت، کلی مثل، کلی قیمت بعد بگیم مصادیق دارد، یه کلی مکلف در نظر بگیریم بگیم مصادیق دارد. اینجوری میشه گفت؟ میفهمن ابدا. چرا؟ برای خاطر اینکه حقیقت حکم غیر از انشاء بدائی جعل دائی است، یعنی انشاء بدائی بعث و زجر، بعث و زجر فعلی، بعث و زجر فعلی. خب آیا بعث و زجر فعلی به صرف این که کسی در نفسش انقضاء اراده نباشد، یعنی نفس او نفس خبیثی است، نمیخواد از امر مولا به اصطلاح معتمر بشود یا از نهی او منتهی، چنین نفوسی آیا بعث و زجر فعلی در حق اونها وجود پیدا میکند؟ هرگز. این همه اوساط در البسه مختلفه موجود است در عالم، دقت دارین؟ اینا با اینکه مولا نهی فرموده است از غصب، اینا غصب میکنن، مولا نهی فرموده است از ظلم، ظلم میکنن، دقت این نهی هست. چرا؟ چون در نفوس اینا به لحاظ خباستی که دارن انتهای از نهی مولا واقع نمیشود، منتهی نمیشود از نهی او، چون عرض کردیم بل اختیار شخص داعی بر ترک یا فعل پیدا میکند. اون کسی که این داعی بر فعل یا ترک را در نفس خودش ندارد، هزار بارم بهش بگن آقا ظلم نکن، با ظلم میکنه، هزار بار بگن غصب نکن، باز غصب میکند، هزار بار بگن آقا به وقف اونجوری که باید عمل بکنی عمل کن، عمل نمیکند و هاکذا. چرا؟ چون نفس او در مقام اعتمار یا انتها از امر و نهی مولا نیست. بنابراین بعث و زجر فعلی فقط متوجه کسی است که در مقام اطاعت مولا باشد و در صدد معصیت مولا نباشد. این است که اگر امر مولا صادر شد اطاعت می کند، اگر نهی مولا رسید ایزن اطاعت دارد و پرهیز می کند. خب اینجا نمی تانیم بگیم آقا کلیه به ماهو و کلیون و کلیه مکلف موضوع قرار گرفته است برای حکم مولا. کلیه مکلف وجود خارجی ندارد که بخواد از امر او معتمر یا از نهی او تحت تأثیر قرار بگیرد و ترک کند. واضح شد؟ پس اشکال این است که شمای شیخ انصاری که به اصطلاح خواستین خصوصیات فردیه را خارج کنید و کلی به ما و کلیون را به عنوان موضوع در احکام شرعیه قرار بدید، مواجه با این اشکال می شوید که اصلا با حکمت حکم سازش ندارد کلام شما، با حکمت حکم سازش ندارد. احکام شرعیه بدائی جعل دائی است. این معنا لا یتحقق الا اینکه شخص وجود خارجی داشته باشد، مکلف موجود در خارج باشد. فلذا کلام شیخ انصاری مواجه با این اشکال می شود، ولو این خواسته با قرار دادن کلی را به عنوان موضوع برای حکم از تعدد موضوع فرار میکنه و تخلص پیدا میکنه، اما از اشکال آخر که با حکمت حکم قابلیت جمع ندارد مواجه با این اشکال جدید میشود. و بنابراین شما چاره‌ای ندارید، که ما اینکه صاحب کفایه این کار را کردن چاره‌ای ندیدن، از چرا پای وجود باید به میان بیاد. تا پای به وجود به میان نیاد اصلا نه حکم معنا پیدا می کند و غرض از حکم محقق می شود و نه شمول معنا دارد. شما حالا پای وجود را باید به میان بیارید، اما به نحوی وجود پای وجود را به میان بیارید که از اشکال تعدد موضوع هم تخلص پیدا کنیم. اون این است که شما بگید آقا وجود ملحوظ است، اما نه با خصوصیاتش، بلا خصوصیات، یعنی موضوع مکلف موجود هست نه کلی، مکلف است به عنوان مکلف موجود، ولی مکلف موجود را به لحاظ این که ما به خصوصیات نظر نمی کنیم میگیم اعم است از موجود بالفعل یا موجود مقدر. لذا دعویت حکم و باعثیت و زاجریت حکم کی تحقق پیدا می کند و کی به مرحله فعلیت می رسد؟ اونجایی که مکلفی باشد و اون مکلف در مقام اطاعت مولا باشد تا در اینجا دائمیت و به اصطلاح باعثیت و زاجریت پیدا بشود. باعثیت و زاجریت فعلیه لا تحقق الا به این معنا. خب تا اینجا تقویت شد تصرف صاحب کفایه که تصرف ایشان بجاست و باید این تصرف بشود، و الا ما از یک اشکال که عبارت است از تعدد موضوع تخلص پیدا می کنیم ولی به اشکال دیگری مواجه می شویم. از نظر مرحوم عاشق اشکالش این است که با حکمت حکم سازش ندارد موضوع را کلی قرار بدیم. حالا صاحب کفایه می فرمایند که این با ثواب و عقاب جور در نمیاد، روی این قسمت اولش خیلی به اصطلاح نیامدن به اصطلاح ورود کنن. حالا حرف در اینه که آیا این به اصطلاح اشکال آخری که صاحب کفایه ادعا کردن او وارده یا نه وارد نیست. انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.